بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 841 صفحه 10. فمن اعتدا بعد ذلک به انقتل بعد قبول دیه و الاب و هو المربی نبی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فله عذاب علیم. آیه قصاصی که شروع کرده بودیم که آیه دوم بود در کتاب جنایات به این جمله ختم می شود که فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم. اما این جمله رو می خوام توضیح بدیم. یعنی بعد از این که این مطالب گفته شد و این احکام بیان شد، هر کس تجاوز کند از این احکام فله عذاب علیم. یعنی قانون اینه، خلاف این قانون عمل نکنید. حالا اعتداد چیست؟ تجاوز کردن از این قانون یعنی چی؟ معانی متعدد و مختلفی هست که ما باید ذکرش کنیم. بعضی ها گفتن همه این معانی مراده، بعضی ها همه رو نه، یه دونه از این معانی رو اراده کرده. حالا ما اینا رو دیگه از رو میخونیم، خیلی فکر میکنم مطلب خارجی لازم نداره گفته بشه. صفحه 141 این سطح دهم. فمن اعتدا بعد ذلک، یعنی بعد از بیان این احکام هر کس تجاوز کند. تجاوز چیست؟ به ان قتل بعد قبول دیه بله. اول قرار بود این قاتل رو قصاص کنند، بعد اولیای دم عفو کردند. حالا عفو کردن با دیه یا عفو کردن بی دیه؟ بعد از اینکه عفو حاصل شد، دو مرتبه گرفتن قصاص کردن و قاتل رو کشتن. این میشه اعتدا. چون وقتی خداوند ما رو مخیر کرده، ما وقتی یه عدل تخییر رو انتخاب کنیم دیگه معنا نداره برگردیم عدل بعدی انتخاب کنیم. ما رو مختار کرده که یکی از اینا رو انتخاب کنیم. وقتی انتخاب کنیم تمام میشه، همون معین میشه. علل خصوص که وقتی وعده میدیم به دیه و وعده میدیم به عفو، دیگه جا نداره که قصاص کنیم. این میشه اعتدا و تجاوز. بعد قتل این ولی دم قاتل را بعد از این که قبول کرده که قاتل دیه بپردازد، یا بعد از این که عفو کرده قاتل رو، با وجود این بازم قصاص میکند، این میشه اعتدا. و هو المربی، این تفسیر برای اعتدا از امام علی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام هم نقل شده. این یه تفسیر برای اعتدا بود. تفسیر دیگر، و قیل به ان قتل غیر القاتل، اعتدا این است که غیر قاتل رو بکشه. حالا یا قاتل هم میکشه یا قاتل رو بل میکنه، ولی غیر قاتل رو میکشه. خب قاتل حق قصاص پیدا کرده، یعنی استحقاق قصاص، استحقاق قصاص پیدا کرده، نه غیر قاتل. حالا اگر این ولی یدم غیر قاتل رو بکشه، یه نوع اعتداست. حالا چه با کشتن غیر قاتل، قاتل رو بکشه یا فقط همون غیر قاتل؟ گاهی پیش میاد مثلا برای اینکه تشفی قلبش بشه، بچه این قاتل رو میکشه، قاتل گیر نمیاره، بچهش رو میکشه تا بعدا دسترسی به قاتل پیدا کنه. بعضی از موارد پیش میاد که بعضی از حکومت ها شخص مجرم رو به دست نمیارن، برای اینکه مجرم خودش رو تحویل بده یکی از بستگانش رو میگیرن. به این تفسیر اینم به نوع اعتداست، چون اون که بستگانه اینه که تفسیر نده. ولا تذر و حاضرتون رضا خواست. البته اونها میگن ما اینو میگیریم تا اون بیاد. همین گرفتن این و حفظ کردن این به جا نیست. و قیل به ان، یعنی اعتدا به این است که بکشد این ولی دم غیر قاتل رو، کسی رو غیر قاتل بکشه. سوا اون قتله او ایزن املا، زمین قتله او زمین مفعولی به قاتل برمیگرده. چون ولی دم علاوه بر کشتن غیر قاتل خود قاتل رو هم ایزن بکشد، املا یا خود قاتل رو نکشه، فقط به کشتن همون غیر قاتل اکتفا کنه. این دوتا تفسیر برای اعتدا. تفسیر سوم، او طلب اکثر من ما وجب لهو من الدیه، ضمیر لهو به ولی دم برمیگرده، اگر علیه میگفت به قاتل برمیگردوندی، اما چون لهو گفته به ولی دم برمیگردونی. طلب کند ولی دم بیش از اون دیهی که به نفعش واجب شده بود، اینم اعتداست. البته شاید این تفسیر مال بعضی ها باشه، چون در بعضی فتواها اجازه داده میشه که ولی دم بیش از دیه طلب کند، یا اینکه این تفسیر تفسیر دیگرانه، یا منظور از اکثر خیلی زیاده که دیگه حالت اجحاف و ظلم پیدا کنه، اصلا میگه 10 تا دیه به من بده تا من عفوت کنم. البته ظاهرا هر چقدر زیاد بگیره اشکالی نداشته باشه. بله، یعنی مثلا فرض می خواد در نمونه دیگه مثال بزنم، در قتل خطایی یا شفا خطا که دیه لازمه، اونجا هیچ وقت نمیتونه بیش از دیه مطالبه کنه. حالا اگر قصاص رو تبدیل کرد به دیه، اگر به قول شما میفهمید اگر عنوان دیه قرار داده شد و صرف کرد، دیه نمیتونه زیادش کنه. اونجا که زیاد میکنه عنوان دیه نمیگه، نمیگه این مقدار دیه من بده، میگه که این مقدار پول به من بده یا مقدار مال به من بده تو مریض بده. در
واقع
عفوشو مشروط میکنه به این مقدار. اما یه وقت میاد میگه به من دیه بده و با دیه مصالحه میکنه، بعدم میگه اضافه بده. این اشکال داره، شاید این نظر به اونجا داشته باشه، اگر چه عبارت نمیسازه با، یعنی عبارت ظهوری در اون مسئله نداره، ولی شما میفهمید که اینطوره، مصالحه کردن نه بر پولی نه بر مالی، بلکه بر دیه مصالحه کردن، یعنی الان معین شده دیه داده میشه، بعد میاد طلب میکنه اکثر از دیه. بله، منو بیانیه که هست، حالا از اکثر از دیه مطلقا یا اکثر از دیه بعد از تسالح بر دیه. این عبارت اینه که اکثر از دیه مطلقا بخواد بپذیره اعتداست. شما میفرمایید بعد از مصالحه کردن بر دیه اگه بخواد اکثر بپذیره، اکثر مطالبه کنه، اعتداست. اون فرمای شما مسلم درسته که اگه اکثر از دیه بخواد مطالبه کنه بعد از اینکه با دیه مصالحه کردن، اون میشه اعتدا. ولی من میخوام از شما ظاهر عبارت نشون بوده اونجایی هم که از اول میخواد مصالحه کنه، قصاص رو تبدیل کنه، از اول بگه بیشتر دیه به من بده. این ظاهر عبارت نشون بوده که اینم اعتداست، در حالی که این اعتدا نیست، مگر اینکه بگیم بنا به قول اعتداست. اونجایی که شما تفسیر میکنید یا مطلب رو تفسیر کنیم کامله دیگه، اشکال بهش وارد نیست، لازم نیست که بگیم اختصاص داره به قولی دون قولی، اما عبارت مقید به اون نمی کنه، اگرچه ناسازگار با فرموش شما نیست.
استاد چه از کنیم که احضار نمیشه وقتی شعب مقدس تعیین کرد کسی که میخواد چه سمان باید یک از این سطح ها به فیمه، یا این ایشون حالا میخواد به خاطر این که مثلا وزایده داره مطلب یه بیشتر داره طرف کنه، این اصلا بچه شرعی نداره.
نه، من میخواد از شما فتوایی میسخه، ولی این فرموش شما درسته. شما میفهمد لولا فتوا، لولا دلائل دیگر، همین آیه رو نگاه کنیم، میگه یا عفو یا دیه یا قصاص، چیز چهارمی به نام اضافه بر دیه ما نداریم. این درسته، فهم شما درسته، از آیه همین استفاده میشه، ولی من عرض میکنم فتوا جور دیگه است، دلایل دیگه هم شاید داشته باشیم. من دارم فتوا رو رسیم میکنم، ولی هر از نظر توجه به آیه کامل درسته که یکی از این سه تا ما مختار به یکی از این سه تا هستیم. چهارمی دیگه میشه اعتدا، چهارمی اینه که بگه بیش از دیه من بده، این میشه اعتدا. ولی فتوا این است که اگه از اول مصالحه و بیش از دیه باشه اشکال نداره، این فتوا رو داریم. حالا نمیدونم همه گفتن یا بعضی گفتن. بله، با توجه به آیه درست، با توجه به آیه درسته. اون فرمایشم که فرمودید بعد از مصالحه کردن بر دیه دیگه حق مطالبه جدید نداره، اینم درسته. ولی ظاهر عبارت اگه ما نگاه کنیم با بعضی فتاوا ناسازگاره، با بعضی فتاوا شاید به قول شما با ظاهر عبارت وظیفه نداشته باشیم توجه کنیم، چون داریم تفسیر آیه میکنیم، فقط نظرمون به آیه خاصه، فقط نظرمون مخصوصا به خدا آیه است. اگه مخصوصا به خدا آیه نظر کنیم بله هم میکنیم، آیه مخیل کرده ما رو بین سه چیز دیگه، چهارم بر ما نذاشته. علی حال عبارت روشن مطلبش، طلب اکثر مما وجب له من دیه، بیش از دیهی که براش واجب شده طلب کنه. شاید قید وجبه رو هم بتونیم دلیل بگیریم برای این که اشکالی نداره، یعنی عبارت باید خوبیه. اون که واجب شده که عبارت از دیه است، حالا بیش از اون واجب رو ادعا کنه، وقتی که هنوز مصالحه نشده هنوز هیچی واجب نیست، اختیار هست ولی هنوزی که واجب نیست، بلکه بعد از مصالحه دیگه یه مقداری واجب میشه دیگه، بیش از اون دیگه حق نداره مصالحه بکنه. که این با کلمه وجبه بگیم قرینه داریم برای اینکه اون فرمایش شما را از عبارت درانه شد، شاید بتونیم بگیم. الان حال مسئله روشنه، اگر عبارت مطلق باشه با بعضی فتاوا نمیسازه، اگر ما مقیدش کنیم به این قیدهایی که الان بحث شد با فتاوا میسازه اشکالی نداره. و قیل بعد یا اعتبار رو به معنای چهارم گرفتن، قیل و ان یجاوز الحد بعد ما بوید له کیفیت القصاص، از حد قصاص تجاوز کنه. بعد از این که برای این ولی دم کیفیت قصاص بیان شده، او قصاص بکند منتها در قصاص زیاده روی بکنه، این میشه ابتدا. مثلا مصله بکنه، او مصله نشده این مصله بکنه، خب این اضافه بر حد قصاصی دیگه، این اعتذار. پس چهار جور یا پنج جور اعتذار معنا کردیم، چهار جور اعتذار معنا کردیم. و قال القاضی یجب الحمل علی الجمیع، قاضی گفته که اعتذار رو به هر چهار تفسیر کن، للعموم چون اعتذار عام گذاشته شده و هر نوع اعتذاری رو شامل میشه هر کدوم از اینا باشه، یا اگر پنجم یا ششم یا دهمی هم داریم اون هم شامل میشه، چون هر آیه میگه هر چی که مصداق اعتداست حرامه، هر چی که مصداق اعتداست موجب عذاب اهلیمه. دیگه بیان نمی کنه که اعتداد چی باشه، حالا هر کدوم از این اقسامی که گفته شد یا هر کدوم از احتمالاتی گفته نشد، اعتداد صدق کند لهو عذاب و نلیم صدق. اینو قاضی گفته. خب بعد از اینکه شرط رو آوردیم حالا جزا رو می‌گیریم، فلهو عذاب علیم فی الاخره، قید فی الاخره رو می‌گیریم، چون رایجه که عذاب علیم بر عذاب اخروی گفته میشه، تو دنیا خیلی عذاب علیم گفته نمیشه، حتی کشتن مثلا اینو رایج نیست بهش بگن عذاب علیم، ولی لغتا میشه بهش گفت عذاب علیم، ولی رایج نیست، لذا قید فلاخره را برده، ولی تو آیه قرآن قید فلاخره نیمده. تضافی المجنب را سشا، چون قید فلاخره در آیه نیمده، مرحوم محقی میفهمد و یختمل کن العذاب فی دنیا ایزن، ممکن عذاب در دنیا هم باشه، البته عذاب دنیایی اگر به صورت حد و قصاص و اینها نباشد عذاب اخروی را از بین نمیبره، لذا کلمه ایزن میاره، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. اگر عذاب دنیایی به صورت حد باشه اون دیگه عذاب اخروی رو برمی‌داره، اما اگر به صورت حد نباشه عذاب اخروی باقیه، این اعتدا براش حدی تعیین نشده، فقط خداوند فرموده عذاب علیم داره. برای زنا و لواط و انسال زارش حد تعیین شده، خب اگر در دنیا اجرا بشه در آخرت رو خدا میبخشه، کاری نداره، ولی برای اعتدا حدی تعیین نشده، چون حدی تعیین نشده ممکنه هم در دنیا عذاب علیم داشته باشه هم در آخرت. و یحتمل کن العذاب فی دنیا ایزن، در دنیا عذاب بشه شخص ولی دم بالقصاص و به تعزیر، و در آخرت هم عذاب بشه. کلمه ایزن نشون میده که عذاب اخروی برداشته نمیشه. این و کذا عطف بر اون یحتمله، علاوه بر این که احتمال داده می شود که عذاب عام باشد، دقیقی تبیری که از میکنه ایشون گفت یخته من که عذاب در دنیا باشد ایزن. این کلمه ایزن نشون میداد که عذاب عام مرازه، عذاب عام یعنی که عذاب دنیا که عذاب آخرت. میفهمد همونطور که عذاب رو میتوانیم عام کنیم، اعتدار هم همونطور که قاضی گفت میتونیم عام کنیم. اگه عذاب رو عام کردیم اعتدار عام، تمام موارد اعتدار رو شامل میشه. قول قاضی رو در اینجا قبول میکنیم. و کسا یمکن، یعنی همونطور که ممکن است عذاب عام باشد، ممکن است اعتدار رو هم هم کنیم بر اهم من المذکورات، که هم عذاب عام بشه هم اعتدار عام بشه. این یه مطلب، یه بنا برای این کلام که ما بگیم حمل کنیم بر اهم از مذکورات که همون حرف قاضی بشه. مذکوراتون چهارتا بودن، اهم از مذکورات یعنی اونی که بتونه مذکورات شامل بشه. یک معنی دیگه هم داریم که ظاهرا همین معنی مراده مرحوم حقیقی، یعنی نه حمل کنیم بر اون چهارتا، بلکه بر اهم از اون چهارتا که هم اون چهارتا رو بتونه شامل بشه هم موارد دیگه رو بتونه شامل بشه. حسنش میگه به ان لایم لا یتبب المعروف و لا یعدی بالاحسان، که به طور کلی تابع معروف نباشد ادای به احسان هم نکند. این میشه اعتدا. حالا تابع معروف نبودن همه اون قبلی ها رو شامل میشه، علاوه بر اون چیزهای دیگر هم شامل میشه. یعنی باید این قصاص یا دیه یا افهر چی هست به نحو معروف اتفاق بیفته. اگر به نحو معروف اتفاق نیفتد اعتداء صادق است. حالا به نحو معروف اتفاق نیفتدنش در ضمن یک از اون چارتایی باشه که ذکر کردیم، یا در ضمن یه نحوه دیگر باشه. و کسا یمکن حمل اعتداء، وقت اگه اینو بگیم دیگه حرف قاضی نیست، بالاتر از حرف قاضی داریم میگیم. و کسا یمکن حمل اعتداء علل اهم من المذکورات، ممکن است اعتداء رو هم کنیم بر اهم از مذکورات به این صورت که شخص ولی دم اعتداء کرده به این نحوه که لا یتبع بالمعروف، اتباع از معروف نکرده، ولا یعدی بالاحسان، به طور احسان و نیکی هم ادا نکرده. البته لا یعدی بالاحسان که مربوط شد به قاتل، لا یتبع هم میتونه به قاتل مربوط بشه، هم میتونه به ولی دم. بعد یه مورد دیگه هم برای اعتداء معنا میکنه، بیان میکنن که این اعتداء دیگه مربوط به ولی دم نیست، این اعتداء مربوط به قاتله. البته آیام نگفته فمن اعتدا بعد ذلک، مراد من از من ولی دمه، من اعتدا هر چی میخواد باشه، ولی دم باشه یا قاتل باشه، گاهی از اوقات ممکنه اعتداء از مرحوم قاتل باشه. این بیانی که ایشون میکنه اعتداء از جانب قاتله، که اعتداء رو عام قرار میدیم، عامتر از اونی که قاضی فکر میکرد. قاضی اعتداء رو از جانب ولی دم عام قرار داد، ما اعتداء رو طوری عام قرار میدیم که هم اعتداء ولی دم رو شامل بشه هم اعتداء قاتل رو. اولا یسلم القاتل نفسه للقصاص، اینم یه نوع اعتداء است، منتهی اعتدایی سر جانب قاتله، خودش رو برای قصاص تسلیم نمیکنه، در حالی که حق ولی دم این است که قصاص کنه. و بل جمله خلاصه اینی که من تعدا اما شره، از آن که مشروع شده تجاوز کنه. اعتدا به معنی تجاوز از حکم شرعی، اهم من القاتل و المقتل و غیره. این اهم من القاتل و المقتل و غیره ما بیان من تعدی است که این من رو عام میکنه. یعنی اون من تعدی میخواد قاتل باشه، میخواد مقتول باشه، میخواد غیر از این دوتا باشه، که وقتی غیر هم رو آورد معلوم میشه اعتدا در غیر قصاص هم ممنوعه. البته غیر هم در خود باب قصاص میتونه اعتدا کنه، در غیر باب قصاص هم میتونه اعتدا کنه. پس اعتدا رو مطلقا داره ممنوع میکنه، چه در باب قصاص باشه چه در غیر قصاص. در باب قصاص هم باشه، چه از ناحیه قاتل باشه، چه از ناحیه ولی دم باشه، چه از ناحیه غیر باشه. و ان احکام القصاص و غیره، این ان احکام القصاص و غیره تقریبا تفصیل اون اما شرع است. من تعدا اما شرع اعم این اما شده اعم از احکام قصاص و غیر قصاص. چرا شما میگویید من تعدا عام است اما شده ام عام است لعموم لفظ؟ چون لفظ عامه، لفظی که عام باشه ما میتونیم بر عموم حملش کنیم، هم معتدی را عام بگیریم هم معتدافی را اعم از قصاص و غیر قصاص را بگیریم. خب تا اینجا مرحوم محقق آیه رو معنا کردن، حالا میخوان ترکیب کنن. ترکیبم از رو میخونم، مطلبی نداره که بخوام از خارج بیان کنم. فترکیب الآیه، ترکیب یعنی تجزیه ترکیب آیه، البته تجزیهش نه ترکیبش، این است که قصاص مفعول است قائم مقام فاعل، معلومه مفعول است یعنی مفعول به هست. کتب علیکم القصاص، این کتب فعل مجهوله، فاعلش هست شده نائب فاعل میگیره، نائب فاعلش هم قصاصه که در اصل مفعول بوده حالا شده نائب فاعل. قصاص مفعولی است که قائم مقام فاعل کتب شده، فاعل و کتب. هر مبتداست، خبرش بالهر است، در حالی که این بالهر متعلق به مقدره. مقدس چیست؟ مثل یختص رو اینطور میگیم الهر رو یختص و بالهر. بچه از هم مابده هم مابده هم کرده العبد و بالعبد، یعنی العبد و یختص و بالعبد، الانسا بالانسا یعنی الانسا تختص و بالانسا. و المجموع بیان رو کیفیت قیاس، مجموع یعنی الهر رو بالهر و العبد و بالعبد تا آخر، اینا هم داری کیفیت قیاس رو میگه، یعنی این که نه کیفیت قیاس، یعنی کیفیت شخص قصاص، یعنی این کیفیت که این قصاص باید چگونه باشد، هر به هر باشه، مواردی که قصاص داره اجرا میشه، افرادی که قصاص داره روشون اجرا میشه، اونها داره میشه، نه نحوه کشتن و قصاص کردن. ول مجموع یعنی مجموع الهر و بالهر و العبد و العبد تا آخر، این بیان سای کیفیت قصاص. خب در این صورت توجه که ما بالهر رو متعلق به مقدر گرفتیم، ولی برای الهر هیچی نگفتیم، گفتیم الهر رو بلهر، اون الهر که مبتداست مبتدا قرشتیم، چیزی مقدر نکردیم. اما بر در خبرش که بلهر بود چیزی مقدر کردیم، گفتیم یختص و بلهر. حالا ایشون فهمد احتمال دیگه هم هست، احتمال دیگه اینی که خود الهر رو فاعل فعل محسوب بگیم، تا حالا بلهر رو متعلق کردیم به فعل محذوف، درباره الهر که مبتدا بود چیزی نگفتید، اما الان میفهمید که همون الهر رو هم فاعل فعل محذوف قرار بده. بگو یختص الهر رو بلهر، که دیگه وقت دوباره به سر بلهر لازمه که یختص رو دیگه بیاره.
نه،
با احتمال اول جمله اسمیه، در احتمال اول بگو شما جمله اسمی است که یختص رو برای بلهر ترتیب میگیریم، در احتمال دوم که یختص رو برای خود الهر تقدیم میدیم، که اون میشه جمله فعلیه. او یکون الهر فاعل فعل محذوف، چون فعل محذوف هم یختص است، یعنی یختص الهر بالهر. و که از باقی ما فقط در هر میسازیم، در عبد و انسا هم میده. خب و من در من افیه لهو من اخیه شیعون موصول است و مبتدا، و جمله یعنی افیه لهو من اخیه شیعون سلشه، شیعون مفعول مطلقه که قائم مقام فاعل افیه شده. اینو توضیح دادم چطور مفعول به هست، چطور مفعول مطلق هست، اینو توضیح دادم. گفتم شیعون یعنی شیعون من الاف، افون هم یعنی شیعون من الاف، افون تنمیش تنکیره به معنی شیعون من الاف میاد. خب اون وقت افون میتونه میتونه مفعول مطلق باشه، شیعون من الاف هم که همون افونه مفعول مطلقه، منطقه مفعول مطلقی است که جانشین فاعل افیه شده، این نایب فاعل شده. خب بعد از این که افیه لهو من اخیه شیعون رو ترکیب کردیم ما بعدش میپردازیم، میگیم و فاکتبا مبتداست، خبرش مذکوره، خبر علیه است، فعلیه اتبا یا فلواج و علیه. چه در این صورت اتبا رو خبر گرفتیم، مبتداش رو محضوب شدیم. حالا می برعشتش میکنم، یعنی او خبر رو مبتدا این محضوب یا خبر است ولی مبتدا این محضوب. اول گفتیم مبتداش محضوبه، خودش خبره، حالا میگیم که اول گفتیم خودش مبتداست، خبرش مذکوره، حالا میگیم که خودش خبره، مبتداش مذکوره، برعکس میشه. فاتبا اون مبتداست و خبرش مذکوره، یعنی فعلیه اتبا اون و فالواجب علیه اتبا. تا اینجا ما مبتدا رو مذکور کردیم، حالا میگیم او خبر رو، ولی تا اینجا خبر رو مذکور کردیم، اشتباه کردن دوباره، تا اینجا خبر رو مذکور کردیم، حالا از او خبر و مبتدا میخوام مبتدا محسوب بدیم، یا اینکه این اتباع خبر مبتدایی است که اون مبتدا محسوب است. تغییر عبارت اینه فحکمه اتباع. فرض سوم این که فاعل باشد برای فعل مقدر، که لازم نیست اون فعل مقدر هم از سنس همین اتباع و اینها باشه. ایل فلیکن اتباع و من و فیالت آخر، که فلیکون فعل مقدر گرفته شد که رفت بدهد اتباع رو بنابرای فعالیت. خب این جمله جمله شرطیه بود، فمن اخیه لهم من اخیه شیعون فتبا هم من مرد، جمله شرطیه بود، به همین جد بعد جوابش فاد داخل کرد. یعنی البته من معنای شرطی داشت، چون من که مصدق صدر این آیه آمده بود من شکی داشت، ما در خبر فا آمد. پس اتباع دوباره می خونم، فا اتباع مبتداست و خبرش محسوب است، یعنی فعله اتباع یا فا واجب علیه اتباع، که خبر رو ملاحظه می کنیم حذف کردن و مقدم کردن و بعد حذف کردن، یا اینکه اتباع خبر مبتدای محسوب است، مبتداش حذف شده خودش خبر، ای فا حکم و اتباع. سوم اینکه فاعلو فعل مقدر، یعنی اتباع فاعل فعل مقدره، فعل مقدر هم فلیکون بوده، ای فلیکون اتباعون، اتباعون اسم یکونه، فلیکون اتباع. خب و جمله خبر و من، بله بله دیگه پایل میشه، اتباع پایل میشه، خودشون هم میگه پایل فعل مقدر، یعنی اتباع بشه پایل برای فلیکون. ولی جمله خبر و من، جمله یه که الان رفت کردیم که فمن اوفیه لهم من اخیه شیعون تا آخر باشه، این خبر منه، یعنی اوفیه تا آخرش خبر من موصول است. و هذا يدل على ان الاتباع والاداء كلاهما حال المفعول، حال المفعول له و اسم له. من این از کردم جمله، یعنی این کل فتبات آخرش خبر من فمن افیه لهم الاخیه هست. حالا سوال میشه که چرا بر سر خبر فاده رو بازیم میفهمن، چون جمله شرطیه، چون جمله مبتداییه حالت شرطی داشت، ولفا یعنی ول جمله تو خبر من، یعنی خبر من افیه هست که راجع هست به من. و حازا یدل علی ان الاتباع و الاداء کلاهما حال المفعول له و وصف له. ما قبلا داشتیم که درباره اتباع و اداب دو تا قول داریم. یکی قول به تفکیک بود که میگفت اتباع مربوط به آفیه و اداب مربوط به مفهوم الله. یک قول دیگه هم داشتیم که هر دو جمله مربوطن به مفهوم الله، چون مربوط به آفی نیست. قول دوم بود. الان مرحوم حقی میفرماید که آیه دلالت میکند بر این که هر دو جمله مربوط به مفهوم الله هست. و حاضر این دو ترکیبی کردن کردیم دلالت میکنند بر این که اتباع و ادا هر دو حال مفهوم الله هست و وسن داره مفهوم الله و هو و ولی گفتن زمین هو رو به مفهوم الله بر نمیگذیم بچه به من بر نمیگذیم و هو یعنی این من که زمین الهی بهش راجعه ولی یه دم است کما مره در تعبیر اخیر. ما دو تا تعبیر برای فهمن اوکی لهم رخیص داشتیم. در تعبیر اول من رو به قاتل تفسیر کردم، در تعبیر دوم من رو به ولی یه دم تفسیر کردم. حالا ایشون میفهمد این من ولی یدم است در طبیع اخیر. اون وقت هر دو جمله اینطوره، مفهوم الله که قاتل است اولا باید اتباع بالمعروف داشته باشد، ثانیا ادا کند الیه به این ولی یدم به احسان. چون ضمیر الیه رو به من برگردوندیم و من هم کنایه از ولی یدم شد، پس باید اتباع و ادا هر دو مربوط به مفهوم الله باشند. الان بیان کردیم که ایشون میگه هازا یدور، هازا یعنی این رجوع الیه به من با توجه به این که من ولی دم است دلالت میکند بر این که اتباع در فتح با اون بالمعروف و ادا در ادا اون الهه به احسان هر دو حال مفهوم الله و وصل مفهوم الله هست. خب و هو هست یاده به من برمیده و هو به ولی یدم فی تعبیر اخیر و علل اول، یعنی بنابرای تعبیر اول که در تعبیر اول من کنایه شد از خاطر ایشون میگه باید تقدیر بیه. چون ادا باید به ادا باید به منی که ولی دم است انجام میشود، نه به منی که قاتل است. زمین الهی رو دارید برمیگیدیم به من بنابرای تعبیر اول، و در تعبیر اول من قاتله، ضمیر الهی داره به قاتل برمیگردونه. ادا کن به قاتل، دیگر رو ادا کن به قاتل به احسان. خب مسلم درسته ایش دیگه که به قاتل ادا نمیشه، دیگه باید به ولی دم ادا میشه. اگه ضمیر الهی رو به منی که به معنای ولی دمه برمیگردونه مشکلی نداشت. حالا داریم ضمیر الهی رو به منی که به معنای قاتل برمیگردونه، معنیش اینه که ادا کن به قاتل به احسان. ایشون میگه باید اینجا مضاف تقدیر بگیریم، عطا کن به آفی قاتل، ادا کن به آفی قاتل نه به خود قاتل. یه آفی رو باید قبل از من تقدیر بگیریم، فمن اوفی له من اخیه شیئون، من بگیم ادا اون الا آفی چنین کسی به احسان. زمین به من بر نگرده، به آفی برگرده. خود من کنایه بود از قاتل. نمیتونیم بگیم زمین رو به من برگردون به اعتبار ولی دم، چون من رو عبارت از قاتل گرفتیم، اینجا باید مضاف تقدیر بگیم که ضمیر برگرده به اون مضاف، اگرچه به من برمیگرده ولی در باطن برگرده به اون مضاف، یعنی ادا باید بشود دیگه به آفی قاتل نه به خود قاتل. و علال اول یحتاج الى تقدیر، بنابر اول یعنی بنابر تحویل اول که من کنایه از قاتل باشه احتیاج به تقدیر داریم، یعنی اینطور باید بگیم فعلا آفی من افیله، من افیله همون قاتل است، آفی من افیله یعنی آفی قاتل، فعلا آفی قاتل هست اتباع بالمعروف و علیه ادان الى زایت الافی. زمیر علیه به به منعوفیه برمیده علیه به منعوفیه برمیگرده، منعوفیه باید از قاتله، پس علیه به قاتل برمیگرده، یعنی بر قاتل است که ادا کند دیه را الى ذالک الافی. ضمیر علیه را به آفی برگردوندیم، اما وظیفه ادا را بر منعوفیه لحظه قاتل گذاشتیم. فضمیر علیه ایزن للآفل معلوم من افیه، زمین الهه برمیگرده به آفی که از افیه فهمیده میشه، المعلوم من افیه یا از افیه فهمیده میشه، و الا در اون آیه آفی نداشته. من میگه ایزن یعنی زمین الهه ایزن به آفی برمیگرده، ایزن یعنی حتی برای تعبیر اول. در تعبیر دوم که زمین به من برمیگشت که اون من آفی بود ولی یدن بود و آفی بود، در این تحویل اول ایزن زمیر به آفی برمیگرده، ولی نه آفی که من است بلکه آفی که در گرفته شده است. و هوه ایزن خلاف الظاهر، هوه یعنی چی؟ یعنی این تقدیری که ما گرفتیم که آفی رو تقدیر بگیریم و بعدم بقیه توجیهات رو داشته باشیم، این ایزن خلاف ظاهره. چون این ارجاع زمیر به آفی بنابر تعبیر اول بود، پس میگیم این تعبیر اول ایزن خلاف ظاهره. ایزن هم به این معنیست که یه خلاف ظاهری هم این تعبیر اول داشت قبلا گفتیم. علاوه بر اون خلاف ظاهری هم هست، ارجاع زمیر به آفی یا تعبیر گرفتن آفی خودش خلاف ظاهره و موجبان لتفکیک، باعث میشه که ما تفکیک بندازیم بین اتباع المعروف و اداء بالاحسان. بگیم اتباع المعروف مال عافیه، اداء الهی به احسان مال قاتله. البته ما به یک احتمال هم نقل کردیم که تفکیک باشه، ولی الان داریم میگیم که این خودش خلاف ظاهره، چون تفکیک قرینه میخواد. این جمله یک سر است، عطفه یا یک سر است. اون اولیش اگر مربوط به کسی است، دومیش هم مربوط به همون کسی. تفکیک به نظر نمیرسه که خوب باشه. و یکونو و یکونو و ادا اون الیه عطف الجملت علی الجمله. این یکونا جمله مستقل نیست، هنوز دنبال اشکاله. تفکیک لازم میاد و این چنین لازم میاد که ادا اون الیه عطف جمله و جمله باشد. در حالی که حتی مفرد بر مفرده، اتباع مفرده، ادا هم مفرده، ادا عطف شده بر اتباع، مفرد عطف شده بر مفرد. ولی اگر ما تفکیک قائل بشیم لازمش اینه که تقدیر بگیریم، تقدیر میگیریم، اینطور میگیم که فعل الافی، تقدیر هم گرفته بودیم قبلا در صفحه قبل، تقدیر گرفته بودیم، فعل الافی اتباع اون بالمعروف، بعد تقدیر گرفته بودیم و علل معفوب له ادا اون الهی به احسان، که از کردیم اینجا کتاب واب و ادا اون داره، وابش رو باید خط بزنیم، ادا اون درسته که خوندیم در جلسه دیروز گفتیم. خب تقدیر گرفتیم، حتی جمله بر جمله میشه، باید تقدیر بگیریم چون جمله تفکیک شده، یکی مربوط به آفیه، یکی مربوط به مفعول له، پس باید تقدیر بگیریم که مشخص بشه اون جمله مربوط به آفیه، این جمله مربوط به مفعول له، بگیم علل آفی اتباع بالمعروف، بعدم بگیم علل مفعول له ادا اون له احسان، این دو تا جمله رو بر هم وصل بگیریم، از جمله بر جمله میشه، از مفرد مفرد نمیشه. پس موجب تفکیک است و موجب این است که ادا اون له عطف جمله بر جمله باشد، عطف مفرد بر مفرد نباشد، در حالی که ظاهرش میگه عطف مفرد بر مفرد. این خلاف ظاهرها تو این تعبیر اول هست. پس تعبیر اول رو به جهتی که دیروز گفتیم و به جهتی که امروز داریم اضافه میکنیم، تعبیر اول رو قبول میکنیم. تعبیر دوم به نظر ما بهتره که من عبارت بشه از ولی دم، عبارت نباشه از قاتل. و این صح ذالک ایزن علی الاجماع، ذالک اشاره است به همونی که هوه ارجاع میده، داشتیم هوه ایزن خلاف ظاهر، هوه رو برگردونیم این تعبیر اول با تمام تشریفاتش، ذالک رو نشانه میگیم به این، به همین تعبیر اول با تشریفاتش. و این صح ذالک ایزن علی الاجماع، ولو این تعبیر اول هم صحیح است، علی الاجماع صحیح یعنی با قطع نظر از اشکالات، به تفصیل وارد بشیم ببینیم نه بعضی جاش ایراد داره، علل اجماع صحیح یعنی اجمالا میشه گفت صحیحه، تفصیلا بخواه وارد بشیم نه خطاهایی داره، خطاهاش باید بیرون بکشیم. این و این صحه ذالک نگید، و این صحه عطف مفرد بر مفرد یا عطف جمله بر جمله، این صحه ذالک، ذالک اشاره داره به همونی که هوبه برمیگرده، هوبه برگشت به اصلاً تعبیر اول با حواشیش، این ذالک هم اشاره میکنه به تعبیر اول با حواشی، یعنی این تعبیر اول علل اجماع صحیحه ولی اشکالاتی داره، ولی اجمالا میشه گفت صحیح کما مره چنانچه قبلا گذشت. این و این سه ذالک ایزن علل اجماع رو من به این صورت معنا کردم، ولی کسی جوری معنا کنه شاید درست باشه، ولی به نظر من اینطوری معنا میشه. اولا کلام مسئول ثابت نیست، حتما روایت شاهد قوی نیست، ثانیا ما که نگفتیم باطله، ما گفتیم خلاف ظاهره، بعدا گفتیم و این سه هزاره قبول داریم، این تفکیک رو قبول داریم، از چه جمله بر جمله رو قبول داریم، همینا قبوله، ولی گفتیم خلاف ظاهره، ظاهر اینه که تقدیری نگیریم، تقدیرم که نگیریم عطف مفرد بر مفرد باشه، عطف مفرد بر مفرد شد تفکیک نیست، همه اینا که الان داریم میگیم خلاف ظاهره، خلاف صحت نیست، لذایبی نداره که بگیم روایت اینطور گفته ولی این خلاف ظاهره، چرا اصلا روایت هم ثابت نشده، روایت ممکنه گفته شده این از امام باقر نقل شده، خب این مردی قبی نداره، قول قیل معرفی کرد ولی در حال ممکنه قبولش کرده باشه، یا لااقل احتمالش، این داره فتوا مرحوم معاذ در اینجا فتوا نمیده، داره احتمالات رو نقل میکنه، داره احتمالات رو نقل میکنه، الان در اینجا تفکیک رو شما جوری هم میتونی معنی کنی، همچون که من معنا کردم باید معنا کنیم. ظاهرش اینه که همینه. موجب تفکیکی یعنی این تعبیر اول شما باعث میشه که شما در این جمله جوابیه که فتوان بالمعروف و نهی عن المنکر احسان باشد تفکیک قائل بشید. تفکیک قائل بشید یعنی یه جمله رو مربوط کنید به آفی، یه جمله رو مربوط کنید به مفهوم بله. اونجا هم همین بود. بله میخوام بگم کاری نداریم جز اینکه تفکیک رو همینطوری معنا کنیم. راه دیگه نداریم آخه. شما چه دیگه معنا میکنید تفکیک رو؟
من
میخوام بگم چرا فرمتا
در واقع سوال
من این
نبود که
مثلا
این
مشکلی
داره،
اینکه قول معصوم رو هم تغییر نشد. بله قول معصوم تغییر نشد ولی قول درسته. روایت این تقدیرهایی که گرفته درسته، این تفکیکی هست درسته، ولی تعبیر اول که فقط این تفکیک نبود، تعبیر اول مشتمل بر بعضی مسئله دیگه بود. ما تعبیر اول رو میگیم به اجمال درسته، روایت هم میگیم کاملا درسته. روایت کاملا درسته، تعبیر اول به اجمال درسته، چون روایت فقط تفکیک کرد، کار دیگه نکرد. ولی تعبیر اول علاوه بر تفکیک کردن یک کار دیگه هم کرد، گفت افکنی، اگه بعضی افکنن از بقیه بخشیده شده، و یه چیز دیگه هم داشت که ما بهش اشاره کردیم. پس بر تعبیر اول اشکال وارد میشه، ولی تعبیر اول به اجمال صحیحه. روایت دیگه نمیگیم به اجمال صحیحه. حد اکثر اینه که میگیم خلاف ظاهره. حد اکثر اینه که میگیم اصل جمله بر جمله درست کرده، در حالی که ظاهر اصل رو مفرد و مفرده. اینطوری میشه. من عبارت جوریه نفرستم معنی کنم. اگه معنای عبارت همین باشه که دارم توضیح میدم، بالاخره جواب سوال شما همین میشه. اما ممکن حالا کسی عبارت جور دیگه معنی کنه، تفکیک رو جور دیگه معنی کنه، اون سه هزاره که ایزن اهل اجمال رو جور دیگه معنی کنه. ولی اینا که من دارم معنی میکنم طبق فهم خودم، اشکال شما بر اشکال شما وارد نمیشه، چون شما فهمید چرا داره روایت رد میکنه. روایت رد نمی کنه، تعبیر اول رد میکنه، میگه خلاف ظاهره ولو اهل اجمال صحیحه. در روایت نمیگه اهل اجمال صحیحه، روایت فقط تفکیک رو گفته. تفکیک علی الاجماع صحیحه، علی تفسیر هم صحیحه، اون تو خلاف ظاهره. خلاف ظاهره یعنی ظاهر آیه نیا کنید حتی مفرد و مفرده، در حالی که اگه تقدیر بگیریم و تفکیک کار بشیم حتی جمله به جمله بشیم. خب اصلا اون تعبیر
حقیقی که شما باید
مصدر بود،
فرمودید که
کلام هم
یه چه اتباع چقدر هم نگوتیم.
هر رم همون رو داره طبیعت میکنه،
اون
تفکیک رو از روایت نقص کرد. اول نقص کرد، بعد گفت روایت هم اینطور بوده.
پس روایت میکنم بگیم میشه تعبیل اخیر رو بیشتر
تعبیل اخیر رو بیشتر
تعبیل اخیر رو بیشتر. خب اونجا هم هر دو رو بست و حال روایت
هم مرفوعه هم داریم، یه قاطع من در تعبیر دوم این دو تا جمله هر دو بخش رو قاطی میشه.
من اول اومد جدا فکر بودی اشکالات رو مطرح،
یعنی ایشون قبلا به تعبیر اول اشکالاتی داشت، حالا دو مرتبه آمده ضمیر الیه رو برمیگردونه به من، و این من حتما باید ولیدم باشه، چون باید ولیدم باشه با تعبیر اخیر سازه. دوباره احتمال میده که برگردونه به قاطی، یعنی برگردونه به منی که عبارتت قاطعه، میگه تعبیر اوله و میگه تعبیر اول اشکال داره. هم با تقدیر بگی که خودت تقدیر گرفتی خلاف ظاهره، هم با تفکیک کنی که اونم یه ناخلاف ظاهری دیگه است، چون ظاهر اینه که اصلا مفرد بر مفرد شده. شما اگر تقدیر بگیرید و تفکیک کنید بعد از جمله به جمله قاطع میشید، دو تا خلاف ظاهری درست میشه. یکی این که تقدیر میگیرید، یکی این که تفکیک میکنید، یعنی اصل جمله به جمله درست میکنید در حالی که ظاهرش امر مفرد بر مفرد. عرض میکنم این چیزی که من از این عبارت میفهمم، اگه کسی جور دیگه بفهمه خبی نداره. واقعا اگه عبارت جور دیگه هم بشه ترجمه بشه شاید بهتر از اونیش باشه که من گفتم. و زالکم مبتداست، این زالکم فمنه زالکم تخفیف هم رب بکن و رحمه و بعدم فمنه تده و زالکم فلا و عذابان علیم رو میخواد ترکیب کنه. زالکم مبتداست و تخفیفون خبرشه و رحمتون عطف و تخفیفونه، تموم شد. زالکه تخفیفون مره بگم و رحمتون بعد میرسه به سمن انتدا بعد از آلک میفرماد که سمن ایزن موصول است، یعنی همونطور که من در من افریه موصول بود، این من انتدا هم موصول است، مبتداست و جمله اعتدا بعد از آلک خبرشه زلشه و آید سره زمینی که تو اعتدا است. این تموم شد. بعد در فلهو عذاب علیم، عذاب مبتداست، علیم صفت خبر نیست، صفت لهو که متعلق به مقدره یعنی متعلق به ثابتونه خبر او، یعنی خبر این مبتداست، یعنی خبر عذابه. عذاب ثابتون له که این عذاب این صفت دارد علیمه، علیم خبر نیست برای عذاب، صفت برای عذابه، لهو خبره برای عذاب. و جمله فلهو عذاب علیم خبر من اعتداست. و صحت الفا چرا در من اعتدا فا بردیم؟ این فهمات صحت الفا لتزمن معنی شرط، چون من اعتدا متزمن معنی شرط بود، ما براش فا بد در جوابش در خبرش فا بردیم. چه ممره که ترکیب تموم شد، این چلا مطالب بعدی رو میذاریم برای یه جلسه بعد.